قرار بود از اون آدم بگیری حساب کردی.
درسته.
تو خیلی چیزها رو چیدی. بعد بدبختی ماجرا اینجاست. چرا از کلمه بدبختی استفاده کردم؟ چون یه خانواده رو واقعا به فلاکت میبره.
بله.
شما شروع میکنید درد دل کردن با مادرتون. مادرتون با اون کسی که شما باش معامله کردید خواهر و برادرن. این با اون چالش پیدا میکنه، این دخالت میکنه. یکی به حمایت اون میره، یکی به حمایت این میاد و یک از هم گسیختگی خانوادگی ایجاد میشه. پس جسارتا در این بخش از گفتگو عرض میکنم، اگر میخواهیم معامله‌ای با خانواده و اقوام آشنا داشته باشیم، اتفاقا با حفظ احترام شدید و محبت شدید بیشتر مطرح رو به خشخاش بذاریم. به خاطر اینکه اینجا جایی نیستش که فقط معاملات ما به هم میخوره. اینجا احساسات ما، عواطف ما، نسبت‌های ما،
قانون یک فامیل به هم میخوره.
دقیقاً همینطور هست. بله. قانون ماست که متلاشی میشه. گاهی وقتا آدم حاضر از پول و مادیاتش بگذره ولی رابطه خانوادگیش اصلا گسیخته نشه. اما چه بسا ما متاسفانه هرگز نمیتونیم احساسات و عواطف رو از منطقمون جدا کنیم. خانم نوازنی، احساسات مثل یک مایه ژلاتینی ان، میرن داخل تصمیمات ما.
مسئله پاشناشیل این موضوع باشه.
خیلی مهم.
احساسات خیلی مهم. دخیل کردن در معامله ای که به هر حال باید حساب کتاب خاص خودش داشته باشه. آقای دکتر خیلی متشکرم که انقدر شفاف و مثالی داریم با شنونده‌های ما صحبت میکنید و ممنونیم که دوستان دارن ما رو همراهی میفرمایند. لطفاً به ما بگید با فامیل معامله میکنید یا خیر، اینجا به توان زندگی. پیام های شما. آقای جمشید از کرج نوشتم که با پسر خالم حسابی صمیمی بودم. بعد هم که هر دو ازدواج کردیم خانوادگی با هم رفت و آمد داشتیم. برام مثل برادر عزیز بود، اما متاسفانه از اعتماد من سوء استفاده کرد و سرم کلا گذاشت. چند ساله برای گرفتن حقم دارم میدوام. رابطه فامیلیمون با خالمم به هم خورده، حتی مادرامونم با هم به مشکل برخوردن و حالا میگن ما دیگه حتی خواهر هم دیگه هم نیستیم. آقای مقربان نوشتن که با دخترم هم ازدواج کردم چون آشنا بودن و بهشون اعتماد داشتیم و تو رو دروایسی هم بودیم. مهریه سنگینش رو قبول کردیم، اما وقتی رفتیم زیر یه سخت تازه خودش و خانوادهش رو شناختیم. حالا من موندم و یه زندگی به هم ریخته و 500 سکه مهریه. خوشتل نوشتن که سوال من اینه، با یکی از اقوام شراکتی انجام دادیم، بعد از مدتی چیزهایی که در اختیارش بود ناگهانی به دور از چشم من فروخت و الان در خارج از ایران زندگی میکنه، اما مقداری اموال هم در ایران داره. آیا من میتونم در اموال او تصرف و تملک داشته باشم؟ آیا این اقدام از نظر انسانی درسته؟ و خانم محمدی از تهران نوشتن که تجربه من تجربه بدی نبود، با فامیل معامله کردیم، چه ازدواج داشتیم، ازدواج فامیلی داشتیم و همینطور در کسب و کار ما مشکلی تا به الان نداشتیم. عرض کنم که خجسته خانم از زرین شهر نوشتن دامادمون پول دستی از ما گرفته بود یک ماه، بعد یک سال و نیم این پول رو پس نداد. بعد ما دیدیم که ایشون موتور خریده و دو سه برابرم وضعش بهتر شده و هنوز هم این پول رو به ما نداده و اینکه تازه واسه پدرم شاخشونه هم میکشه. خب این که این مسائل رو میشنویم و میخوانیم و متوجه میشیم واقعا جای تأسف داره آقای دکتر. فکر میکنم که چرا باید حواسمون رو جمع نکنیم که تو فامیل بخواد مشکل پیش بیاد و این روابطی که ما واقعا گاهی اوقات نیاز عاطفی بهشون داریم و بهم خدشه دار بکنیم.
احساسات نمیذاره خانم نوازنده.
بله، همین صحبتمون سر اینجا بود.
امروز من دارم دوستان شنونده فکر نکنم من دارم به جنگ احساسات میرم ها. اتفاقا من شخصا موجود بسیار احساسی هستم، ولی در طی تمام این 40 تقریبا 6 سال عمرم و به مقتضیات شغل و تحصیل و مجاورت های مختلف با انسان های بزرگ و کوچک و همه جور انسان در طول زندگی متوجه شدم که ما باید با احساس ببینیم، با عقلانیتمون حرکت کنیم. شما یک ملکی رو میبینید، وای چقدر خوبه، دلم خواست. یه ماشین رو میبینید، وای چقدر خوشگله، چقدر خوبه، احساستون دارین حرف میزن. ولی اگه با احساستون برید پای معامله، ممکنه ماشین رو به قیمت مثلا چند صد میلیون تومان گرونتر بخرید. یا اگر شما یک دفعه برید و یک تصمیم احساسی بگیرید، بعدن بذارید من یه جمله رو بگم، خیلی جمله قشنگه. میگن اگر شما با احساساتتون یک تصمیم رو بگیرید، یک معامله عاطفی یا یک معامله اقتصادی بکنید، در طول مسیر اگه با عقلتون این کار رو بکنید، در طول مسیر احساس به شما یه سری میزنه و یه حال خوبی به شما میده.
درست.
اما اگر با احساستون این تصمیمات رو بگیرید، عقلانیت در طول مسیر یه سری به شما میزنه و یه حالی رو از شما میگیره.
خیلی جمله قشنگی بود. اینکه اگر با عقل تصمیم بگیریم و تصمیم ما درست باشه، احساس میاد به سراغ ما و از ما تعریف و تمجید میکنه، ما رو تشویق میکنه، حالمون خوب میکنه و ما دو برابر حالمون خوب میشه. خیلی به جا بود جمله شما.
ولی اگر امروز ما با احساس تصمیم بگیریم، چاشنی ها رو در نظر نگیریم، حساب کتاب درستی نداشته باشیم، برنامه ریزی درستی نداشته باشیم، همینطوری با بی توجهی و بی برنامگی و با احساسات و عواطفمون فقط یه چیزی رو بگیم، یه قولی رو بدیم، حالا کی داده، کی گرفته، کی کرده این کارو، کی اصلا. من یه جمله‌ای رو دارم و این جمله بسیار جمله مال من نیست، ولی جمله بسیار بزرگی است که حق ستاندنی است نه هدیه گرفتنی.
بله.
ما باید حقمون رو بستونیم، به قول دوستان اسپانی.
بله.
حق رو باید بستونیم. حالا حق ستاندنی، ببینید توی پیامکاتون یک جای اشاره شد که آقا من یک اتفاق افتاده، مالی رو از دست دادم، طرف مقابلم حالا بعد بستگان هست در تهران، در ایران یک مالی رو داره، احساس میکنم آیا این درسته. ببینید حق ستاندنی، شما بنشینید و نگاه بکنید که کسی حق رو به اختیار شما نمیده. هیچ وقت کسی حقش رو با پست پیشتاز در خونش نمیفرستن. حقو باید بستانید. چجوری بستانید؟ با داشتن شناخت قواعد و قوانین. چرا امروز
آگاهی داشتن نسبت به حقوقتون.
حقتون، بله. شما اگه وکیل به چه دردی میخوره؟
بله.
وکیل من چه کسی است؟ خب یک کسی مثل منه؟ نه، وکیل من عین من هست، اما اشراف داره به قواعد، به قوانین، به تبصره ها و تکمانده ها. آ این کاری که من کردم چقدر تخلف بود، این کاری که کردم چقدر اشکال داشت، این کاری که در چه خانم نوازنده، در بسیاری از مواقع ما چوب بد بودنمون رو نمیخوریم، اما چوب بد فکر کردن و ناآگاهیمون رو زیاد میخوریم. من خطاب به دوستان عزیزم میخوام عرض بکنم، صداقت و مهربانی و با احساس بودن چوب نداره. اون چیزی که چوب داره نابخردیه. اگر شما انسان با احساسی باشید که در مواقع درست خرد و عقلانیت خودتون و در واقع از خودتون کامل تر رو به کار میگیرید، استاد، راهنما، مشاور، وکیل، شما قطعا جلوی بسیاری از آسیب ها رو خواهید گرفت. مثلا یکی از چیزایی که من دوست دارم در معاملات خانوادگی اتفاق بیفته این هست که ما که اینقدر معاملمون سنگین هست، داد و ستدمون بزرگ هست، بیام یه وکیلی رو این وسط واسط بکنیم. اون که دیگه احساس نداره که. وقتی وکیل من با عموی من گفتگو بکنه، وقتی وکیل من با وکیل مثلا برادر من گفتگو بکنه، اونها درست معامله فامیلی هست. اما واقعیت که دو تا آدم غیر فامیلی دارن
بحث حقوق. دقیقاً آید شما چشم، خیلی متشکرم که این موضوع رو مطرح کردید. دقیقاً الان یه پیامی واسمون اومده از آقای سعید از عراق که همین کارو انجام ندادن. این اتفاق واسشون افتاده و گفتن که با پسرم من یک معامله انجام دادم، معاملمون به مشکل برخورده و من الان روم نمیشه ازشون شکایت کنم و موندم نمیدونم چیکار کنم.
خب دیگه. الان ما چه توصیه‌ای بکنم؟ اگه بگم شکایت کنید، به قول قدیمی ها آدم بده این برنامه خواهم بود.
درست.
اگه بگم نه بگذرید ادای آدم خوبا رو در بیارم، پس حق و حقوق این آدم چجوری مطالبه میشه؟ ببین چقدر ما جای بدی الان قرار گرفتیم. ولی من واقعیتش اینه که صادقانه عرض میکنم،
وکیل بگیرن بهتره.
من معتقدم که با روح الهیتان به آدم ها دوبار مهلت دهید، اما با روحی که رنگ حماقت پیدا میکنه سه بار و چهار بار و ده بار نشه. شما پسرمتون صحبت کنید، ازش درخواست بکنید، باهاش گفتگو بکنید، درکش بکنید،
حجت رو
تمام بکنید، باهاش حرف بزنید، تو خلوت حرف بزنید، بزرگ خاندان رو در جریان قرار بدید، با یه بزرگتری رو که حرمت حرفش بیشتر است و واسط کنید، همه این کارها رو بکنید. اما اگر دیدید واقعا طرف مقابل داره و براش اهمیتی نداره که به شما انگار که اصلا دستش جایگیر نیست، اصطلاحا دستش زیر ساتور نیست، اگر واقعا قواعد قوانین حقوقی براتون حاکم هست، لطفا ازشون شکایت کنید.
بسیار عالی، متشکریم از شما. اینجا به توان زندگی. به نظرتون با فامیل معامله بکنیم یا معامله نکنیم؟ 22-65-25-25 و 30,000-36-37. راه های ارتباطی شما با ما در به توان زندگی. خلج عصبی از عراق نوشتن بدترین نوع معامله با فامیل و برادر و خواهره. خانم مریم از تهران نوشتن با فامیل معامله میکنیم، چطور میتونیم به غریبه ها اعتماد کنیم؟ ۹۹۶-35-59 نوشتن که خدا رو در نظر بگیریم و بدبین نباشیم به فامیل. آقای میرزایی از تهران نوشتن یه ماشین به پسرمون فروختم، هر وقت که ماشینش ایراد پیدا میکنه میاد سراغ من، اصلا پشیمون شدم از این معامله. ۹۵۷-7892 نوشتن که با فامیل اگر معامله میکنید حواستون رو جمع کنید. همچنان در محضر گرم جناب آقای دکتر سید حمیدرضا محتشمی، دکترای مدیریت و مدرس رشد و توسعه فردی هستیم. آقای دکتر با اجازه شما یه تلفن بشنویم.
هاشم
میخواستم بگم که ببینید معامله در هر صورت به اختلاف میخوره، چون به هر صورت وقتی هم که معامله به اختلاف بخوره بالاخره تمام جریان زندگی اشخاص تحت تاثیر قرار میگیره. منتها حسن معامله با فامیل این هست که اگر اون شخص سر من کلاه بذاره، من میدونم که چه چیزهایی داره و میتونم پیداش کنم، که معامله با غریبه این مزیت رو نداره. یعنی که برای اینکه حق خودم رو بتونم بگیرم طرف مقابلم چه اموالی داره و باید استعلامایی بکنم و این مسائل. دوم این که اگر مالی نداشته باشه نمیشم پیداش کرد.
بله خیلی متشکرم تماستون. آیا دکتر فهم کنید میشه گفت یکی از مزایای معامله با فامیله؟
ببینید اگر اصولی منطقی خردمندانه باشه میتونه مزایا باشه. ببینید آخه نمیشه یک چیزی همیشه حسن یا همیشه ایراد محسوب شه. ما هیچ چیز در جهان مطلق نداریم،
همه چیز نسبیه.
همه چیز نسبیه. آیا مثلا الان خیلی خوبه که من در استودیو هستم یا مثلا تلفنی گفتگو نمی‌کنم؟ میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. اگه نقش آفرینی دارم، اگه انرژی بیشتری انتقال میدم، اگه مطالب بهتری میگم، بله. ببینید این همین هست. بذارید من یک چیز رو خدمتتون بگم. با افرادی وارد معامله و تعامل بشویم که به کم اگر بخوام علمی‌تر صحبت بکنم، اینا دارای هوش هیجانی بالاتری باشن. هوش هیجانی میدونی که یک فرد دارای چند نوع هوش هست که معروف‌ترین و متداول‌ترین هاش IQ و EQ هست. هوش در واقع محاسباتی و ریاضیاتی IQ و هوش رفتاری، هوش تصمیمی، هوش ارتباطی که EQ هست.
بله.
که برمیگرده به مدیریت هیجانات و احساسات یک فرد. بعد توی پارامترها و شاخصه های EQ یا هوش هیجانی خانم نوازنده ما یه چیزی داریم به نام واقع‌گرایی.
بله.
واقع گرایی در بسیاری از افراد از عدد پایینی برخورداره، یعنی حاضر نیستیم بپذیریم واقعیت ها رو. ما دلمون میخواد زندگی اونجوری پیش بره که ما دوست داریم.
بله.
اونجوری پیش بره که تو ذهن ماست. بعد افرادی که چه فامیل باشن چه غیر فامیل باشن از هوش هیجانی پایین و مخصوصا پارامتر واقع گرایی پایین برخوردار باشن، اینها زمانی که یک اتفاق میفته اصلا باورشون نمیشه که این میتونه بره ازش شکایت کنه ها، این میتونه تو رو الان بازداشت کنه ها، این میتونه حکم جلب تو رو الان بگیره ها. همه اینها در واقع برای ما داره میشه یک دردسر.
بله. یه تلفن دیگه بشنم.
حتما.
راستش یه مشکلی برای ما پیش اومده، اونم اینه که همسر من با پسر عموش شریکی یه زمینی خریدن که اون کسی که زمین رو ازش خریدن آشنای پسر عموش بوده، ولی همسر من با اعتمادی که به پسر عموش داشته خیلی تحقیق نکرده در مورد اون آدم. متاسفانه الان به مشکل خوردن. امروز صبحم پسر عموش پیام داده که اون طرف کلاهبردار از آب در اومده و متاسفانه همه معامله‌ای که انجام دادن معامله دروغی بوده و اصلا زمینی در کار نبوده. حالا من میخواستم از شما بپرسم واقعا باید چجوری با این قضیه برخورد کنیم و میخواستم ببینم که ما الان باید چیکار کنیم با توجه به اینکه طرف مقابل ما فامیله و چجوری باید باش رفتار کنیم.
خیلی متشکریم از تماستون. بله این اتفاق رخ داده. حالا آقای دکتر الان چیکار باید انجام داد؟
ببینید خانم نازنین، اگر استناد قانونی دارن، اگر رسید دارن، اگر پولی که دادن اصول و قواعد پرداخت و دریافت رعایت شده، خب خیلی کارا میتونن بکنن.
بله.
حالا هرچند که ممکنه اون آدم متواری بشه، ممکنه در دسترس نباشه.
حالا من یه نکته دیگه تو ذهنم هست از این تلفن که حالا پسرعموشون نامه داده گفته که اون طرف کلاهبرداره. از کجا معلوم اینو پسرعموشون به دروغ گفته باشه؟
اساسا
این زاویه هم میشه بهش نگاه کرد.
خیلی زوایا.
بررسی کرد. آیا واقعا طرف کلاهبرداره؟
تو صحبت‌های دوستانمون ببینید، اکثر تلفن‌هایی که پخش میشه زمانی که به کلمه آخه فامیله میرسیم انگار که می‌خوایم گناه کبیره بکنیم.
درست.
آخه فامیله. خب اشکالی نداره، فامیل انسانه، بالاخره معامله ای اتفاق افتاده، حق فرزند شما، حق خانواده شما، حق حقوق شما داره ضایع میشه. میدونید این خیلی نکته ظریفی، پس لطفاً خیلی محکم و خیلی مستدل و خیلی اصولی و حساب شده به موضوع نگاه.
دقیقه پایانی برنامه هستیم آقای دکتر.
من در خدمت شما هستم. اگر
که جمله کلیدی و طلایی و نقره و مسی رو بشنویم از شما.
جمله کلیدی که واقعا به نظر من وجود داره این هستش که یادمون باشه که زندگی هرگز صفر و صد نیست. اگر خرد و آگاهی و عقلانیت رو نسبت به هر موضوعی که می‌خوایم درش دخل و تصرفی داشته باشیم به کار ببندیم، ما کمترین اتفاق و آسیب رو می‌بینیم. در ازدواج، در معامله، در خرید فروش، در هر چیزی خردش رو به دست بیاریم. اگر واقعا آگاهی نداریم، خانم نوازنده، پخت یک غذای ساده با نابلدی میتونه منجر به آتش سوزی بشه، منجر به سوختن و آسیب دیدن یک آشپز باشه. یک غذای ساده که هر روز ما داریم میل میکنیم. پس حوادث و اتفاقات و ناگواری ها به همین اندازه به ما نزدیکن. کی از ما دور میشن؟ که ما آگاهی و خرد و مهارتمون رو افزایش بدیم و از هوش هیجانی بالای برخوردار بشیم.
یا سراغش نریم، یاد بگیریم.
دقیقاً. یا بریم سراغ کسی که کارو بلده.
بله.
اگر من بلدش نیستم لطفاً مسئولیتشو قبول نکنم. درسته. و به کار بلد ماجرا بسپارم.
بسیار عالی. آقای دکتر سید حمید رضا محتشمی، دکترای مدیریت و مدرس رشد و توسعه فردی، بسیار از شما آموختیم.
سلامت
باشید. بزرگواری. متشکرم. پاینده باشید. خدا نگهدار. امیدواریم که همیشه کانون خانواده و فامیل شما با عقل و تدبیر و درایت گرم و پر از عشق باشه. حالا معامله میکنید یا معامله نمیکنید کارش نداریم، و اگرم به مشکلی برخوردید از مدافعان حق و حقیقت یعنی وکلا کمک بگیرید، انشالله که در کارشون موفق باشن. متشکرم.
یعنی دلم میخواد از دست تو سرمو بکوبم به این دیوار. بهرام
مامان الان شما آروم باش دیگه.
نمیتونم پسرم.
برم بابا تازه آنش یکی هم که سر جا اومده.
آره مامانی آروم باش دیگه. شما
نه پسر جون، نه من حالا این حالم سر جاش نمیاد بابا، زندگیم رفت.
من آخرم نفهمیدم چی شد، یعنی پسرموی بابا سرشو کلا گذاشته.
این بیچاره کلا نذاشتی که
کسی کلا گذاشته.
قربونت برم بهار من، اون بی همه چیزی که به معرفی کرده بود سرم کلا گذاشت. پسرمو خودشم ضرر کرده بیچارش.
ای بابا خدا ازش نگذره.
بابا چه فرقی میکنه آخه پدر من، آدم نشناخته که نباید ضمانت کسی رو بکنه آخه.
صد بار بهت گفتم بهرام، صد بار گفتم دور معامله با فامیل و خط قرمز بکش.
حالا خوبه خودت صبح تا شب داری رادیو گوش میدی آخه.
که چی؟
مثلا همین برنامه ای که صبح گوش میدی چیه صداشم زیاد میکنه؟ همین
به توان زندگی
کار خونوادگی میاد و حمایت میکنه کارشناسشون.
بله بله حمایت میکنه، ولی با اما و اگر، نه چشم بسته و کورکورانه. آقا بهرام،
آخه این چه حرفیه تو میزنی خانوم؟
مامان بابا چه میدونسته؟ خب پسر عموش بوده، اونم طرف رو ضمانت کرده دیگه.
بله بیا این بچه، بیا بابا جی، بیا بهارم قلقلم.
به خاطر اینکه بابات قبلش با من مشورت کرد، من گفتم این کار انجام نده دخترم.
گفتی نه
دیگه.
گفتی نه گفتی، اول تحقیق کن.
تحقیق کردی؟
تحقیق کردی بابا؟
همینه بگو، تحقیق کردی؟
آره.
خودم که نه بابا جیم، خودم که نه، قربونت برم، ولی پسرموم تحقیق کرد.
آها.
گفت طرف زمینشو، خانم گوش بده حرفامو باور کن،
گفت
طرف زمینشو نصف قیمت داره میفروشه، بیا شراکتی بخره ما که پولمون کمه، کلی سود میکنی.
پس خودت تحقیق نکردی ده. خسته نباشی آقا بهرام.
مامان الان دیگه وقت این حرفا نیست، حالا بابا یکم ناراحته، باید دنبال اون کلا برداره بگردیم حسابشو بذاریم کف دستش.
چی بگم پسرم؟ آروم نمیشم اصلا.
پسرموم همه جا رو گشته دنبالش، همه جا رو گشته. آقا ما بریم کجا رو بگردیم؟ بابا اون میشناختنش اصلا، من نمیدونم اسم یارو چیه.
بیا بعد به من میگی مامان الان وقت این حرفا نیست، این آقا هنوز متوجه نشده مشکل کار از کجاست.
کجاست
مرد؟ ما باید خودمون دنبال کار خودمون باشیم.
آقا من با این حال برم دنبال چی بگردم؟
مامان راست میگه بابا، خودمون باید بگردیم پیداش کنیم.
ببخشید ولی از کجا معلوم بابا این پسر عموی عزیزتون با همون صاب زمین دستشون توی
همینو بگو. پاشین بریم کلانتری، تو همین الانش هم خیلی دست دست کردیم، بلند شو دیگه بهرام.
خدایا من چه غلطی کردم با فامیل معامله کردم.
این حرف رو نزن بهرام، با فامیل معامله بکن، ولی چارچشمی چشات باز باشه، درست همون مدلی که با قریبا معامله میکنی.
خور بودم خواهم چی
میگه دیگه بابایی. شنیدی که بهرام کارشناس برنامه به توان زندگی هم همینو گفت، گفت اگه میخوای با فامیل معامله بکنی همه جوانه با باید بسنجی، باید چشم و گوشت باز باشه. اینه میداری با قریبا رفتار
میکنی. چه زشتی داره کیه چیه
وقتی... الان حال خودتو ببین، اگه اون موقع میگفتی که به این حال نمیافتادی که.
پاشی دیگه رسته هست نکنیم دیگه، بریم کلانتری تا دیر نشده.
آره پاشی
بابا بیارم خودت.
بده بابا
پاشو بهرام، پاشو بریم که الان هم دیر شده. خیلی
پای رفتن ندارم خودم.
هر روز که بیدار میشم سفار رویا هم میشم، تا به سون تو دستام تنور داغ آتیشم، دو تا گوشم و من بستم به هر کی که بگه خستم، من فکر میکنم به تو اصلا یعنی هستم، فردای بعد امروز و بالایش که پیش پیش ندیبه، اگه غم فردا رو خوردی امروز رو من دست بریده، فکرای بد رو بلر کن، بزن خیالات رو سفر کن، خوابا رو باز جون به سر کن، بلند شو دنیا رو خبر کن. بیدار میشم سوار رویاهام میشم، تا به سون تو دستام تنور داغ آتیشم.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. برای رسیدن به جایی و یا کسی، اولین چیزی که لازمه خود راهه. پس با هم مرور کنیم تاریخچه جاده و جاده سازی رو که قطعاً نقش خیلی مهمی در شکل گیری ارتباط و اقتصاد اولیه داشته.
Thank you.
قدمت اولین جاده ها به حدود 4000 سال قبل از میلاد برمیگرده. اولین جاده ها راه هایی بودن که مردم و چهار پایان از اونها استفاده میکردن. این جاده ها اغلب مسیرهای ناهموار، پرپیچ و خم و باریک بودن. نیاز به جاده های مناسب و هموار از زمان اختراع چرخ احساس شد. اولین جاده های سنگ فرش در میان رودان یا عراق کنونی در حدود 2200 سال قبل از میلاد ساخته شد. 2000 سال بعد رومی ها جاده های مناسب و مستقیمی در تمام اروپا و آفریقای شمالی ساختند. یکی از مهمترین جاده ها در طول تاریخ جاده ابریشم بود. هدف اصلی جاده ابریشم بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می‌داد. جاده ابریشم تا سده 15 میلادی به مدت 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین قسمت‌های جاده ابریشم از طریق آسیای مرکزی، فرارود، خوارزم و خراسان وارد مسیر تجاری شهرهای مختلف ایران می‌شد. نخستین کسی که نام راه ابریشم را در سال 1877 میلادی برای این مسیرها برگزید، جغرافیدان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. قدیمی ترین جاده آسفالت شده در جهان در حدود 2600 تا 2200 سال قبل از میلاد در مصر ساخته شد. در قرن 8 میلادی بسیاری از جاده ها در طول امپراتوری عرب ساخته شد و پیشرفته ترین آنها در بغداد بود که با قیر اندود شده بودند. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای ساخت و ساز بلوک های سنگ فرش، درزبندی کشتی ها و به عنوان ماده ضد آب برای خیلی از کاربردهای دیگر به کار گرفته می شد. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای زیگورات ها، یعنی برج های بلند و دارای طبقه هرمی شکل در شهر بابل به کار برده می شد. 2600 سال قبل از میلاد مصریان آسفالت را به عنوان ماده ضد آب استفاده می کردند. در سال 1870 میلادی شیمیدانی بلژیکی اولین خیابان واقعی آسفالت شده را در آمریکا ساخت. همچنین او اولین محل تولید ترکیبات داغ برای آسفالت را راه اندازی کرد و اولین حق امتیاز انحصاری آسفالت را در سال 1871 در نیویورک ثبت کرد. در 1900 میلادی فردریک جی وارن امتیاز انحصاری بیتولیتیک را به نام خود ثبت کرد که ترکیبی از غیر طبیعی و سنگدونه بود. برادران وارن در سال 1901 اولین آسفالت سازی مدرن را در ماساچوست دایر کردند. در 1907 میلادی تولید آسفالت از نفت تصفیه شده رواج بیشتری از آسفالت طبیعی پیدا کرد. اولین خیابان آسفالت شده ی تهران میدان امام خمینی یا همان میدان توپخانه بود. عملیات آسفالتکاری در ظرف 3 روز انجام گرفت، اما به علت لیز خوردن اسب‌های درشکه‌ها و گاری‌ها تصمیم گرفته شد خیابان‌ها به جای آسفالت سنگ فرش شوند. جاده‌هایی که رومیان با استفاده از سنگ فرش ساخته اند هنوز هم وجود دارند، ولی استفاده از آنها از اواسط سال 1940 که کفپوش‌ها با بتون تولید شدند منسوخ شد. اولین سنگ فرش بتونی دقیقاً به شکل آجر با ابعاد 10 در 20 سانتی متر ساخته شد. جاده‌های زندگیتون همیشه هموار و راهتون همیشه روشن. وقت بخیر و خدا نگهدار.
بار برای درخشیدن زیر آفتاب. با شامپو ناتل درخشش موهایت همیشگی میماند. کیفیت دکتر عبیدی، این بار برای موهای شما.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.